مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه 14، 52 دقیقه.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. سلام به شما که باغ اندیشتون پر از نیلوفرهای سؤال به سمت خدای امروز. بسیار بسیار خوش آمدید. افتخار داریم که در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما. حاجی پناهیان سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت همه بینندگان محترم هم مجدد سلام عرض میکنم. امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
سلامت باشید انشاءالله. ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته. موضوع گفتگوی ما با حاجی پناهیان عزیز شیوه های انتقال مفاهیم دینی هست. اگر یادتون باشه در جلسات گذشته حاجی پناهیان اشاره داشتن به این که در شیوه های انتقال مفاهیم دینی باید به برخی از ابعاد هم توجه بشه که این ابعاد رو شمردم و در موردش صحبت کردیم. در مورد برخی از این ابعاد از جمله بعد علمی، بعد عقلانی و بعد زیبایی گرایی میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir، و مطالب جلسات گذشته ما رو مرور بکنید و ازش اطلاع پیدا بکنید. امروز قرار گذاشتیم با حاجی پناهیان که در مورد بعد عاطفی صحبت بکنیم در شیوه های انتقال مفاهیم دینی. منتها قبل از اینکه به بعد عاطفی برسیم، هفته گذشته حاجی پناهیان در مورد بعد عقلانی که صحبت کردیم سوالات بسیار زیادی به دستمون رسید. خیلی بازتاب خوبی هم داشت، یعنی واقعا بیننده های خوبمون خیلی استقبال کردن و مرتب پیگیر هستن و رصد میکنن موضوعات رو. یک سوالی پیش روی من هست، گفتم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم من این سوال رو از حضورتون بپرسم. سوال جالبی است. گفتن آقای پناهیان که فرمودند کسی که گناهی بکنه قسمتی از عقلش برداشته میشه و دیگه بر نمیگرده، پس چرا بعضی گناهکاران هستن که خیلی کارهای بزرگ انجام دادن، مثلا کشف یا اختراعی کردن؟ آقای پناهیان منظور شما از کم شدن عقل با ارتکاب گناهان چه؟
اولا ما چرا چون سوال جوابه ما بسم الله هم نگفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید.
اولا چرا ما مخترعین و مکتشفین بزرگ و آدم‌های گناهکاری می‌دونیم؟ حالا چون در دین ما نیستن، تو مسلک ما زندگی نمی‌کنن، ما حتما باید اونا رو گناهکار بدونیم. مثلا ممکنه بگیم اینها مسیحی هستن، مشروبات الکلی می‌خورن، نماز نمی‌خونن و یک مخترع بزرگی هم شدن. خب به دین خودشون گناه نبوده و شاید اینجور افراد جاهل مقصر نباشن، جاهل قاصر باشن، یعنی خبر نداره از یک راه برتری که باز شده توسط آخرین پیامبر، لذا از او این مؤاخذه ها صورت نخواهد گرفت. این یک نکته. ثانیاً تمام مخترعین و مکتشفین و آدم های بزرگ معمولا یک تهذیب نفسی دارن، یک سلامت روحی دارن. آدمی که دنبال ظلم و هرزگی هست معمولا کار بزرگ ازش سر نمیزنه. اینو با مراجعه به زندگی نامه همه کسانی که کارهای بزرگ کردن میتونیم ببینیم، نه جنایت‌های بزرگ، کارهای بزرگ مفید. اینم دو نکته. نکته سوم این که ما نباید هوش زیاد رو با عقل زیاد قاطی بکنیم. بعضیا هوش زیادی دارن، عقل زیادی ندارن. مثلا آدم خیلی باهوشیه، خیلی دقت نظرش بالاست، خیلی سرعت انتقالش بالاست، دارای قدرت تمرکز، یه چیزایی رو می‌بینه دیگران نمیتونه ببینه، نمیتونن ببینن. این ممکنه جیببر خیلی حرفه‌ای بشه، این ممکنه مثلا هیتلر بشه، با مدیریت بسیار قوی کار بزرگ انجام بده، میلیون‌ها آدم بکشه، کسی دیگه ارزه اینو نداره که اینجوری سازماندهی بکنه. یا حتی ممکنه وسایل کشتار جمعی درست بکنه، یا وسایلی برای راحتی دنیای خودش درست بکنه. اینا رو که بهش نمیگن عقل. سه تا جواب شد. یکی این که کسانی که کارهای بزرگ انجام دادن، اونها رو ما نباید حتما گناهکار بدونیم، حتی اگر توی مذهب ما نیستن.
درست.
دوم این که ما اساساً باید نگاه بکنیم به زندگی کسانی که کارهای بزرگ انجام دادن و ببینیم که اونها نوعاً از نظر انسانی اهل رعایتن، اهل دقتن، اهل هرزگی نیستن.
آره، از نظر انسانی. خب
بله، حالا از نظر انسانی دیگه. همین الان شما به نفرات برجسته علمی کشور خودمون یا نفرات برجسته کنکور نگاه میکنید، یه نوعی تهذیب نفس تو وجودشون هست، بدون اینکه کسی بیاد به اونها بگه که آقا از دین و اسلام صحبت بکنید، میبینید که این مقداری اسلامگراییشون بیشتر از آدم هاییست که اهل درس و بحث نیستن. و نکته آخرم این که اساساً عقل با هوش فرق میکنه. خیلی وقتا آدم ها هوش دارن اما اون عقل رو ندارن.
عقل یعنی چی؟
عقل یعنی اون قدرتی که انسان بتونه دورترین نقطه ها رو نگاه بکنه. که به طب هر کسی دورترین نقطه ها رو نگاه بکنه، زندگی جاودانه رو بهش تعلق خاطر پیدا میکنه. آقای دکتر حسابی قرآن خوندنش هیچ وقت ترک نمی شده، چون به باطن عالم نگاه میکنه، ژرف نگر میشه، سطحی نگر نیست. من یه خاطراتی رو از آقای دکتر حسابی میخوندم. آقای دکتر حسابی به عنوان یه دانشمنده که باعث افتخار ماست.
بله.
همینجا چندی پیش ما یه صحبتهایی کردیم تو این زمینه، یکی از دوستان برای من ایمیل کرده بود، میخوام بگم ازشون تقدیر کنم، که یه برنامه سفره هفت سین ایشون طراحی میکنه، بعد دانشمندان مطرحی که نوشتن تو خاطره ایشون میان مهمان ایشون میشن، بعد آقای دکتر حسابی اونها رو آشنا میکنه با فرهنگ ایرانی، میگه آب ما چرا گذاشتیم، نمیدونم همه این ویژگی ها رو چرا مطرح کردیم. اونها خیلی تحت تأثیر قرار میگیرن، که جزئیاتش خیلی قشنگه، به این خاطر دوستان مراجعه کنن. که مثلا تو یکی از دانشمندان بسیار مطرح جهانی اونجا میگه که ما چند سالی بیشتر نیست به این مفاهیم رسیدیم، شما از دیر زمان اینها رو به بچه های خودتون در لحظات بسیار شاد یاد میدادید. بعد یه شمعی روشن بوده، میان شمعو خاموش بکنن یکی از اون مهمانان خارجی که جشن شروع بشه، ایشون میگه نه، ما یه عمریه با نور و روشنایی زندگی میکنیم، چرا خاموش میکنید شمعو؟ ما مثل شما برخورد نمیکنیم با نور. عقل به این چیزاست. اگر یه کسی رفت تو عرصه علم، فرهنگ خودشو فروخت، ارزش فرهنگ خودشو درک نکرد، ما به این میگیم این آدم باهوشی اما آدم عاقلی نیست. پس بعد فرق قائل شد
همیشه اینجور نیست، عقل و باهوش باشه عاقل هم باشه.
بله دقیقا.
بسیار خیلی خوب. امیدوارم که این دوست عزیز بینندمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. پاسخ خوبی بود، سه تا پاسخ آقای پناهیان دادن که فکر میکنم باز جا داشت بیشتر در موردش صحبت بکنیم. برگردیم به بحثمون که در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی داریم صحبت میکنیم و به بعد عاطفی که یکی از ابعادی بود که آجا شمردن. من یادم میاد اون وقتی که آجا پناهیان داشتن توضیح میدادن در مورد این ابعاد به بعد عاطفی که رسیدند، یک روایتی توجه منو جلب کرد و اون هم این که شما فرمودید هل دین الا الحب، محبت و عاطفه خیلی چیز خوبیه، خیلی از ماها شاید بیگانه نباشیم با محبت و عاطفه و مخصوصا حالا شاید ما ایرانی ها، یعنی یه نگاه ویژه‌ای به محبت داریم، حالا در مورد اینم صحبت خواهیم کرد، اما واقعا نقش محبت در انتقال مفاهیم دینی چیه؟ محبت چه نقشی رو ایفا میکنه؟
بله، سوال خوبیه، خصوصا از این جهت که دوستان بیننده یک وقت تصور نکنن که ما به بهانه بحث انتقال مفاهیم دینی میخوایم از بسیاری از مفاهیم خوب صحبت بکنیم، من جمله مثلا محبت. نه، اگه بخوایم واقعا در مورد محبت صحبت کنیم، خودش یه موضوع دیگریه، خودش برنامه‌های مفصل‌تری رو خواهد اقتضا میکنه. محبت نقشش در انتقال مفاهیم دینی نقش بسیار ظریفیه. اگر کسی با محبت باشه، با محبت بار بیاد، برخی از مفاهیم دینی براش قابل فهم تر خواهد بود. نه تنها بعضی از مفاهیم دینی براش قابل فهم تره، مقدار ارزشی که دین برای برخی از مفاهیم دینی اعلام کرده، این رو هم قابل درک براش خواهد بود. مثال بزنم، در قرآن کریم می‌فرماید که اگر یک کسی یک نفر رو بکشه، انگار همه انسان‌ها رو کشته. درسته؟ اگر یک کسی یک نفر رو زنده کنه، انگار همه انسان‌ها رو زنده کرده. حرف خداست در قرآن. حرف خیلی عجیبی هم هست تو جهان امروز، خیلی این حرف غریبه. جهانی که این همه تو فیلم‌ها آدم می‌کشن و قدرتمندان اینقدر آدم می‌کشن، مثلا خیلی ها نسبت به آمریکا یه نظر مثبتی دارن، اصلا براشون اهمیت نداره آمریکا اینقدر آدم میکشه تو دنیا، میگن آقا ما آدم سیاسی نیستیم. آخه شما چجوری برات اهمیت نداره که آمریکا واقعا آدم میکشه؟ اینو که دیگه خیلی مسلم باید بدونیم و موجبات قتل رو فراهم میکنه در عالم، براشون اهمیت نداره تعداد این آدم ها. میگن فقط کشته ها نباید تعدادشون زیاد باشه، قتل عام جنایته. آقای اسلام میفرماید که یه نفر رو بکشی انگار همه رو کشتی. آدمی که با محبت نباشه این حرف رو نمیفهمه. آقای شریعتی اگر این حرف رو بفهمه که کشتن یه آدم بده، اندازه‌گیری قرآن رو نمیفهمه که میگه میفرماید که مساویست با کشتن همه آدم ها. میگه نه دیگه، شلوغش نکن دیگه.
یعنی محبت کجاست اینجا؟
آدمی که با محبت نباشه، کشتن یه آدم اینقدر نمیتونه اهمیتشو بفهمه. وقتی اهمیتشو نفهمید، یه مثال دیگه بزنم. این مثال منفی بود، مثال تلخ بود، مثال شیرین و مثبت. شکر چقدر اهمیت داره تو دین ما؟ خیلی جایگاه برجسته ای داره شکر. اگر شما اهل شکر نباشید، اصلا نیمی از رابطه شما با خدا مخدوش میشه. خداوند متعال میفرماید ببین من تو رو خلقت کردم، پس حالا بیا بندگی کن. یعنی از باب تشکر. از این خلقت. کسی که اهل محبت نباشه اهل تشکر نیست، خودشو دوست داره، میگه حالا یه کاری کرده برو کیفشو ببر، به اون کسی که نعمت رو به تو داده چیکار داری، ولش کن، فراموشش کن. کسی که اهل محبت نباشه مفهوم شکر براش جان میفته، ارزش شکر هم براش جانه میفته. بعد حالا شاید شما بیاد نمیدونم درس اخلاق بده و هی بخوای انگیزه عبادت درش ایجاد بکنی، اصلا این متوجه نمیشه این چیزا رو، مقوله‌ای به نام تشکر رو درک نمیکنه. یا در روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، کسی اهل محبت نباشه، اهل خودخواهی باشه، خب در مقابل محبت دیگران به خودش چه پاسخی خواهد داد؟ پاسخ مناسب نمیده. اون وقت اصلا درک نمیکنه این همه توصیه های اخلاقی شما رو. دقت فرمودید؟ خداوند متعال تو قرآن کریم میفرماید ان الله لا يحب المسرفين. خدا مسرفین رو دوست نداره. خب کسی که کلمه دوست داشتن و دوست نداشتن رو باهاش آشنا نیست، هر چی این کلمه رو بهش بگی اصلا منش جا نمیفته.
اصلا این آیه انگار برای اون نیومده.
بله، این آیه برای اون نیومده است. اصلا با اسراف رابطش برقرار، اسراف تنفر پیدا نمیکنه به خاطر محبت خدا. دیدید این بچه‌هایی که خوب بار میان، مادرهاشون میخوان تربیتشون کنن، چی رو تربیت میکنن؟ میگن من دوست ندارم این کارو بکنی. یا اینو ما تو عالم کودکی و مادری میپذیریم، یا یکم که بزرگتر میشیم میگیم دیگه این حرفا ما نزن، ما آدم بزرگی شدیم، در حالی که خدا به همه ما آدم بزرگها که سنی ازمون گذشته همینجوری صحبت میکنه. میفرماد ان الله یحب التوابین، من دوست دارم توبه کنی. یا خلاص تصور بفرمایید کسی آدم با محبتی نباشه، اینا رو میفهمه؟ اصلا نمیفهمه اینا رو،
اصلا دلش نمیخواد به سمت توبه بره چون نمیفهمه.
بله، حالا شما هی بگو خدا دوست داره، متوجه نمیشه این چیزا رو، نه اخلاق اجتماعیش درست میشه، نه رابطش با خدا درست میشه. پس انتقال در واقع با محبت بودن، با عاطفه بودن، امکان فهم برخی از مسائل رو برای انسان افزایش میده. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اگر شما بچه های منو دوست داشته باشید، فرزندان منو دوست داشته باشید، چون دوست داشتن فرزندان پیامبر اکرم ائمه هدا علیهم آلاف و تحیت و سنا عاطفه انسان رو به غلیان در میاره و انسان میتواند کسی را در حد و اندازه های فراوان دوست داشته باشد. اصلا دوست داشتن بچه های پیغمبر آدم با محبت بار میاره، خودش کمک میکنه. میفرماید اگر این کارو بکنید خدا به شما حکمت میده. حکمت یعنی چی؟ یعنی یه خوشفهمی پیدا میکنی که نخونده ملا میشی، خودت تولید علم میکنه اندیشت.
فقط مصرف کننده نیستیم که
فقط مصرف کننده نیستیم. بله، پس محبت فهم انسان رو باز میکنه، خصوصا فهم چنین مسائلی رو. چرا؟ شما اگر خودخواه باشید برید تو بازار، شاید به سرعت نبض بازار دستت بیاد و به سرعت ذهن شما شما رو هدایت بکنه به این که راه های سودجویی کدومن. دقت فرمودید، خودخواهی راه های سودجویی رو به انسان بهتر نشون میده. البته من نمیگم اگه کسی اهل محبت شد تو بازار نمیتونه رشد بکنه، اونم آدم خوشفهمیه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، راه های سودجوی دیگران رو هم خوب درک میکنه. ولی اهل محبت باشی برخی از مفاهیمو درک میکنه.
اسم محبت یعنی چی الان؟ یعنی محبت از نگاه شما و از نگاه دین در واقع فرق میکنه با محبت مثلا از نگاه غربی ها؟ اونا هم مفهوم تشکر رو میفهمن، اونا هم دوست داشتن رو میفهمن. الان ما در مورد نوع خاصی از محبت داریم صحبت میکنیم یا نه؟
بله، مسلما میتونیم اینجا محبت رو به دو قسم بکنیم، دو جور معنا بکنیم، اصلا دو شکل نگاه به محبت داریم. یکی محبت خودخواهانه که همه دارن، یکی محبت غیر خودخواهانه که اون محبت محبتیه که باید به خاطرش آدم زحمت بکشه، کار تربیتی بکنه. اون محبت مبنای دین شناسی ما میتونه قرار بگیره. محبت خودخواهانه یعنی این که دوست داری همه بهت محبت کنن، ولی خودت هیچ وقت به فکر این نمیفتی که به دیگران محبت کنی. این که خیلی وقتا عشقها در فیلم ها تبدیل میشه به عشق غریزی و جنسی و بین روابط زن و مرد، این محبت نیست، این دوست داره از این لذت ببره، پاش وایساده اینو به دست بیاره. اینو بهش نمیگن غیر خواهی، دیگر دوستی، اینم یه جور خودخواهیه.
ما در مورد این جنس از محبت صحبت نمی کنیم.
نه، ما اصلا به اون کاری، اصلا اون دشمن این محبت،
این محبت اثر سازنده نداره.
نداره، نه، این اصلا ضد محبته. خودتو دوست داری، محبت اونه که دیگری رو دوست داشته باشی و از خودت به خاطر او بگذری. این یعنی اینو ما بهش میگیم آدم با محبت.
یه وقتایی هم تو خانواده ها ما شاهد محبت خودخواهانه هستیم، برای همینه که اون محبت کار به جایی نمیده.
بله دقیقا، توی خونه مادر یا پدری که همه محبت رو درک میکنن، کیه که محبت رو درک نکنه؟ به هر کی محبت بکنی خوشش میاد،
خوشش میاد
و همه میگن که آقا با محبت باشید. اما ببینیم چند نفر خودشون با محبتن، از خود میگذرن به خاطر دیدن دیگری، حالشو میپرسن چی شد، سردردت خوب شد. من بعضی وقتا مثال میزنم توی محاوره ها، ما باید دقت کنیم، خصوصا مادران محترم که خیلی نقشه کلیدی دارن. مثلا میشه بعضی دیدید نشستی تا میگی که دیروز سرم درد گرفته بود، عجیب. میگه آره اتفاقا منم چند وقت پیش سرم درد گرفته بود، خیلی سختم شده بود. من اینجا اینو میگم، میگم چرا من وقتی از درد خودم صحبت میکنم تو از درد خودت صحبت میکنی؟ بیا با همدردی کن، نه بحث آره من نیست هر کی. بیا میگیم چی مثلا این کسی به شدت دیروز سردرد گرفته، حالا شما یاد سردرد خودت هم افتادی، فعلا ولش کن، فعلا به ایشون برس، بگو چیکار کردی، قرص خوردی، یه قرصی میخوردی تسکین پیدا کنه، اینا وقت اثر میذاره،
الان بهتری،
الان بهتری، بله سه روز دیگه دیدیش آقا سردردت خوب شد. حالا بعد اگه فرصت بود بگو بله ما هم یه دو ماهی بود که خیلی سردرد عجیبی داشتیم. مو ازت میپرسه عجب تو آدم با محبتی هستی، یه کلمه از سردرد خودت نگفتی، همش به سردرد من پرداختی. ما به این میگیم محبت. با محبت اگر نباشی نه دین رو میفهمی، نه انگیزه پیدا میکنی برای دینداری، که خود انگیزه پیدا کردن برای دینداری دوباره فهم دین رو افزایش میده، نه اساسا به دین علاقه پیدا میکنی. دقیق فرمودی؟ مثلا نماز رو آدم خیلی از اوقات ممکنه دوست نداشته باشه بخونه، ولی به عنوان یه دستور دینی میاد زندگی انسان رو منظم میکنه نماز، و آدم مجبور غیر خودخواهانه عمل بکنه دیگه. خیلی قشنگه که آدم دوست نداره نماز بخونه، بعد رفتار غیر خودخواهانه مؤدبانه انجام میده. این رفتار غیر خودخواهانه آدمو با محبت بار میاره. چرا؟ چون تو بلد شدی، تمرین کردی غیر خودخواهانه رفتار بکنی. یه رفتاری هست مثل نماز، اول وقت میخونی، دوست هم نداری این نماز رو، شیرین نیست، از عرفات نیستی، آدم معمولی هستی مثل بنده، حالا فوقش یه کمی بهتر از بنده چون من خب خیلی وضعم خرابتر از حد معمول هست. خب آدمی که به اندازه بنده باشه خدای نکرده، یا حتی از بنم بالاتر باشه، به نماز علاقه نداره مگر اینکه خیلی رشد کرده باشه. خب این منضبط میسته نماز میخونه، غیر خودخواهانه کار کرده. ما امید داریم این آدمی که غیر خودخواهانه کار کرده اینجا و چیزهایی که به صورت سطحی در دلش علاقه داره، مثل راحتی، مثل تفریح، مثل لذت‌های سطحی، اینا رو یک کمی باهاش مقابله کرده، این آدم اهل محبت بار بیاد.
پس محبت باعث میشه که اون نماز عمیق بشه.
نه اصلا من از این طرف دارم میگم، نماز موجب میشه که این آدم غیر خودخواهی بشه، وقتی غیر خودخواه شد خودش اهل محبت میشه.
آها.
چون اصلا باید. شرطه بر از این طرف دارم میگم، خود دینداری کمک میکنه به این که آدم با محبت باشه. وقتی اگر از اون طرف دوباره بگم، اگر کسی خیلی خودشو دوست داشته باشه از دین خوشش نمیاد، چون دین مدام دستورات غیر خودخواهانه به آدم میده
که خودتو نبینی.
بله، که انسان خودشو نبینه. ما میخواییم بچه‌مون رو دیندار بار بیاریم، هم در مقام فهم دین هم در مقام اجرای دین باید بچه‌مون رو با محبت بار بیاریم. وقتی با محبت بار آوردیم، اون وقت این میتونه با دین هم ارتباط خوبی برقرار کنه، چون دین یک برنامه ایست برای غیر خودخواه بودن و با محبت بودن.
و اینجاست که وقتی خیلی ها میخوان با شبه افکنی، با به وقتی حرفای سطحی شاید دین رو از ما بگیرن و بخوان که ما دین رو از دست بدیم. رضا اگر با محبت باشیم فکر میکنم به سادگی دین رو از دست ندیم، همینطوره؟
درسته. ما اگر به دین علاقه داشته باشیم، وقتی کسانی با شبه افکنی بخوان بیان دین رو از ما بگیرن، نه تنها شبه افکنی، با دعوت ما به هرزگی ها، به هوسرانی ها بیان دین رو از ما بگیرن، ما دینمون رو دوست داریم، به این سرعت دینمون رو از دست نمیدیم. ولی از این بالاتر اینه که ما وقتی که آدم با محبتی باشیم، آدم خوشفهمی میشیم، در مقابل شبه افکنی ها پاسخ خیلی قوی تولید میکنیم و میدیم. ببینید خیلی عمیق تر از اینها. یه وقت بینندگان محترم تصور نکنن ما داریم احساسات مردم رو غلیان میدیم. تو رو خدا بیاد احساساتی بشید، به هر قیمتی شده منطقی هم باهاتون صحبت کردن بیدین نشید، خواهش میکنم. نه، اگر شما آدم با عاطفه ای باشی منطق دین رو درک میکنی، بعد با خیال راحت پاسخ میدی و سطح پایین درک آدمایی که بیدین هستن رو میفهمی، خوشفهم میشی، برمیگردیم به بعد عقلانی،
قدرت تشخیص پیدا میکنی.
بله دقیقا. محبت بصیرت میاره. چرا ما اینقدر تاکید میکنیم بر محبت اهل بیت؟ چرا ما اینقدر تاکید میکنیم بر اون رابطه عاطفی با پروردگار عالم، برای اینکه اینا خوشفهمی میاره. ما دینمون یک سلسله قوانین خشک حقوقی نیست، درست قوانین خشک حقوقی هم داره، دین ما یک سلسله آیین‌نامه ها و ضابطه هایی که فقط ما رو از بحران ها نجات بدن، بحران های مالی، بحران هایی که منافع ما رو تحت مخاطره قرار میدن در زندگی دنیا یا حتی فقط در زندگی آخرت نیست. دین عاطفه ما رو پرورش میده، بعد با این عاطفه روح انسان رو و عقل و درایت انسان رو رشد میده و در اثر این رشد انسان طبیعتاً راه نجات رو به سهولت پیدا میکنه.
خیلی خوب، به رسم روزهای چهارشنبه که خدمت آجای پناهیان هستیم، بعد از تلاوت آیات حتما تکنیک های رو در همین زمینه ازشون میخوایم که ارائه بدن و انشاءالله پدر مادرهای عزیز هم و مربیان عزیز هم استفاده بکنن. مثلا یک نمونه از سوالاتی که بسیار بسیار پرسیده شده این آجای پناهیان که ما بسیار بسیار به بچه همون محبت میکنیم، بسیار محبت میکنیم که این مثلا نمازخون بشه، با خدا بشه، دیندار بشه، ولی هیچ فایده ای نداره. چرا این کشکال کار کجاست؟ انشاءالله دوستان بیننده باشن، در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت. صفحه 472 مصحف شریف، آیات 41 تا 49 سوره مبارکه غافر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم هیچ جا نرید، ما بعد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. در آستانه اربعین امام حسین علیه السلام هستیم. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام حسین علیه السلام و همه شهدای کربلا. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله دامه بحث رو در مساجد پناهیان داشته باشیم.
بله، بنده تصورم این است که ما وقتی که قرآن میخونیم، قرآن رو آیاتش رو برای خودمون ترجمه میکنیم، همیشه باید تنین این آیات رو در دل خودمون با کلماتی همراه بکنیم. دیدید یه قاری قرآن خیلی زیبا قرآن میخونه، همه با الله الله گفتن و اینها اون رو تحسین میکنن، به وجد میان. ما وقتی که آیات قرآن رو پیش خودمون میخونیم چی میگیم، چه نجوایی میکنیم؟ دوستان محترم میتونن این پیشنهادی که بنده میدم رو تجربه کنن. پای بسیاری از آیات قرآن وقتی که شما بنشینید یک کلمه قابل تکراره در نجوای خود ما، و اون کلمه کلمه بسیار با محبتیه تحت این عنوان: دلت میاد.
دلت میاد.
یعنی خدا با عاطفه انسان تو قرآن خیلی حرف میزنه. نمونش همین آیه قرآن که در صدر این صفحه مبارکه هست: و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. آخه مردم من، یا قومه یعنی مردم من، چرا آخه اینجوریه که من شما رو به سوی نجات دعوت میکنم، شما منو میخواید ببرید جهنم به سوی آتیش؟ دلتون میاد. آیه بعدی دوباره این که من، شما منو دعوت میکنید تا کافر بشم به خدا و مشرک بشم، و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. من دارم شما رو دعوت میکنم به خدای مهربان بخشنده جبران کننده، اون همه نقصا رو جبران میکنه براتون. دلتون میاد آخه با من این رفتار رو میکنید؟ این کلمه دلت میاد در نجوای عاشقانه ما پای بسیاری از آیات قرآن قابل تکراره. دلت میاد این کارو بکنی؟ یعنی به دل خودت، به فطرت خودت مراجعه بکن. و هر کسی آدم با محبتی نباشه نمیشه از کلمه دلت میاد باش صحبت کرد.
خیلی خوب بود، بسیار ممنونم. شیوه‌های انتقال مفاهیم دینی موضوع گفتگوی ما با حاج‌های پناهیان عزیز. در برای آگاهی از مطالب جلسات گذشته حتما به سایت ما میتونید مراجعه بکنید. فایل های صوتی و متنی همه جلسات ما به تفکیک کارشناسان و روزها در سایت ما هست. خیلی از دوستان درخواست میکنن که ما چجوری میتونیم مطالب برنامه دسترسی پیدا بکنیم، به سایت ما مراجعه بکنید. یک سوالی رو قبل از تلاوت آیات پرسیدم و اون هم این که با توجه به اینکه داریم در مورد بعد عاطفی انتقال مفاهیم دینی صحبت میکنیم، بعضی از پدر مادرها میگن که ما بسیار بسیار به بچه‌هامون محبت میکنیم، خیلی هم هواشون رو داریم، مراقبشون هستیم، ولی مثلا میخوایم تشویقشون بکنیم با این شیوه در واقع که اینا نماز خون بشن یا به دین یه جور دیگه نگاه بکنن، ولی اصلا این اتفاق نمیفته. کجای کارشون اشکال داره پناهیان؟
ما اون تفکیکی در بخش قبلی بحث قائل شدیم بین دو نوع محبت: محبت خودخواهانه و محبت غیر خودخواهانه. این توجه رو باید توی خانه های خودمون داشته باشیم، تو روابط خانوادگیمون داشته باشیم. پدر و مادر معلومه که بچه هاشون رو دوست دارن، ولی این محبتشون به فرزندانشون وقتی طعم و بوی محبت خودخواهانه بده، اثر لازم رو در تربیت دینی بچه نخواهد گذاشت. مثلا من بچه همون دوست دارم، تا وقتی که عصبانی نشم، عصبانی بشم دیگه خدا رو بنده نیستم و اولین تقاضایی که میکنم مرگ بچه‌م هست و این رو با صدای بلند فریاد میزنم. هر مادری که نال نفرین میکنه معلومه که بچه‌شو دوست داره، ولی این محبت در کنار اون نال و نفرین ها و بد اخلاقی ها تبدیل میشه به یه محبت خودخواهانه. یعنی محبت من به فرزندم مقید است به خودخواهی، مقید است به دوست داشتن خودم. اگر انسان خودشو خیلی دوست داشت با دیگران هم با محبت برخورد کنه همه میفهمن، میگن ببین نوبت خودش نرسیده. خیلی عذرخواهی میکنم از این تعبیر، پا روی دوم کسی بگذاری که خودخواهیشو نشون میده، محبت
آره
یادش میشه.
آره پیش میاد. بله.
این محبت ها اثر نداره.
آها.
دقت فرمودید.
بله خودشو نشون میده به مرور زمان.
بله خودشو نشون میده. پدر مادر با محبت باید پدر مادر غیر خودخواه باشن. باید عصبانیت خودشون بلد باشن کنترل بکنن و اینو بچه ببینه. از اینجا میفهمه پدر و مادر با محبتن و دارن اون رو با محبت بار میارن.
یعنی سر کوچکترین چیزی ناله نفرین بکنی محبت اثر
یک نمونهش بله مثلا. یک نمونهش اینه، یا اینکه سر دوست داشتنی های خودت مصرانه بایستی و با دیگران درگیر بشی، دیگران رعایت نکنی، دل دیگران رعایت نکنی. بله معلومه که همه بچه‌هاشون دوست دارن، هم دوست دارن بچه‌هاشون به خیلی جاها برسن که مایه مباهات و فخر رو نمیدونم افتخار اونها بشن، اما محبت کدام مادر و محبت کدام پدر بچه رو خوب بار میاره؟ پدر و مادری که غیر خودخواه بودن خودشون رو تو خونه به بچه ها اثبات کردن، اونجایی که پای نفس خودشون در میون میاد جلو چشم بچه ها زن و شوهر با هم درگیر نشدن، مادر تونسته از خودگذشتگی بکنه، از خودگذشتگی دیگران رو با محبت در اطراف ما بار میاره، نه صرف این که بگیم دوست دارم. البته این نکته هست که ماها گاهی از اوقات بی موقع به بچه هامون محبت میکنیم، محبت رو کپونی میکنیم. محبت کپونی نیست، مثلا محبت به بچه هامون نمی کنیم وقتی که بچه هامون یه کار خوبی کرد محبت میکنیم، نه همیشه محبت بکن، اسمش هم میگذاریم تشویق، ظاهرش هم خیلی قشنگه، بچه هم خوشش میاد، ولی بچه داره از این محبتی که شما توی این تشویق میکنید خوشش میاد، چون همیشه محرومه از محبت.
بله.
اینجا محبت کپونی شده. یا مثلا میایم چیکار میکنیم؟ محبت رو به موقع نمیرسونیم. تو اون 7 سال اول موقع محبت کردنه، میبینیم بچه داره بازیشو میکنه، ما هم بی‌اعتنایی‌مون رو میکنیم. خیلی وقتا بچه ها تو 7 سال اول بی آزارن، ما هم بی اعتنا، بعد میگیم ما دوستش داریم، چه ما کاری کردیم، ما مهمون کشتی زدیم تو گوشش، نه شما باید بهش می پرداختی، نوازشش می کردی، بچه باید از قد و بالای شما بالا می رفت. شما ببینید پیامبر اکرم اسوه است، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اصلا خدا او رو پیغمبر آفریده، نماز خوندن برای پیغمبر اکرم معلوم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. نوه‌های او از سر و کول او سر در نماز بالا میرن و ایشون سجده رو طولانی میکنه برای اینکه این بچه رو شونشه. بعد میگفتن یا رسول الله شما نماز رو در جماعت تندتر میخوندید، خیلی طول کشید. فرمود بچه رفته دور شونم میافتاد. این ایشون داره نشون میده که بچه باید از سر و کول آدم بالا بره
و اینجوری تو بهش توجه کنی و محبت
توجه کنی. در روایت داره هر پدر مادری بچه‌شون رو ببوسن، بابت هر بوسه ای خدا یه درجه تو بهشت بهشون میده.
بارک‌الله، چه خوب.
خب ببینید این یعنی این که با محبت برخورد کنیم. پس محبت زمان داره، خصوصا 7 سال اول.
از روی خودخواهی نباشه،
از روی خودخواهی نباشه و کپونی هم نکنیم. حالا البته میشه بیشتر از این هم در این باره صحبت کرد، وقت برنامه اقتضا نمی‌کنه.
آره خیلی دوست داشتم در مورد شیوه های محبت هم صحبت بکنیم که چجوری محبت کنیم، چون واقعا بعضی ها هستن بلد نیستن دیگه، یعنی واقعا یاد نگرفتن، نمیدونن، شاید نیاز به مطالعه بیشتر داره، نیاز به آگاهی بیشتر داره، که انشالله اگر فرصت شد تو خواهم پرسید. منتها چون ما عادت داشتیم که در مورد تکنیک ها صحبت بکنیم و رسم ما این بود، خیلی شاید خوب باشه که الان در مورد تکنیک ها صحبت بکنیم، بعد انشاءالله یک سال دیگه از محضرتون خواهم پرسید.
ما جدا از این که بچه‌مون رو باید با محبت بار بیاریم، یه نکته ای رو باید عرض کنم که خیلی مهمه. اون بخش های محبت آمیز دین رو باید به بچه‌هامون زودتر منتقل بکنیم. مثلا این که خدا به ما علاقه دارد یکی از مفاهیم کلیدیه که باید منتقل بشه به بچه‌ها. و بچه‌هایی که حتی قبل از 7 سال دنبال این هستن که نسبت به پدر مادرشون احساس امنیت بکنن و خیالشون راحت بشه که پدر مادر اونا رو دوست دارن، همون زمان باید پدر مادر این عبارت رو بر زبان جاری بکنن و به بچه منتقل کنن. محبت که کردن فراوان به بچه خودشون تو قبل از 7 سال خصوصا، حالا من بعدش هم باید ادامه داشته باشه همراه با تأدب و نظم دادن به بچه، اونو کاری نداریم. وقتی محبت خودشون رو اثبات کردن، یک سیره ای رو از پیامبر اکرم و امیرالمومنین و امام باقر علیه مالاف و طیعت و سنا یاد بگیریم اجرا کنیم تو خونه. به بچه‌مون بگیم میدونی خدای من از من بیشتر تو رو دوست داره؟ مامان اینو بگه، بابا اینو بگه. به بچه اینو انتقال بدن. امیرالمومنین وقتی که محبت میکردن به کسی بلافاصله میفرمودن و میدونید خدای من بیشتر از من به شما شیعان من علاقه داره؟ پیامبر اکرم اینو میفرمودن. پیامبر گرامی اسلام اون ستون حنانه رو داستانش رو حتما میدونید دیگه، یه ستونی بود بهش تکیه میدادن صحبت میفرمودن. بعد یه روزی مردم منبری درست کردن که آقا شما بنشینید، خسته میشید بعد از نماز ایستاده صحبت میکنید. اومدن بنشینن، اون ستون ناله زد. این ستون الان هم در مسجد النبی تحت عنوان ستون حنانه هست، ستونی که پیامبر گرامی اسلام بهش تکیه میکرد. همه این ناله رو شنیدن، گفتن این چی شد؟ گریه کرد یا رسول الله؟ صدای گریه مال این ستون بود. همه فهمیدن این رو، با اینکه توان چشم برزخی و گوش برزخی اینا نداشتن، اما ناله ستون از بس بالا بود. فرمود به خاطر محبت این ستون به من بود که از امروز گریهش گرفت که من دیگه بهش تکیه نمیدم. حالا این داستان رو بلا فاصله بعدش پیامبر گرامی اسلام چی میفرماد؟ خیلی عجیبه. میفرماد همین الان در بهشت خدمتگزارانی دارن خانه های شما رو درست میکنن و منتظر دیدار شما هستن. ناله اونها در فراغ شما مؤمنین شدیدتر از ناله ستون حنانه برای من بود. پس ما وقتی که میخواییم بچه همون رو با محبت بار بیاریم، مفاهیم حبی دین رو مقدم بکنیم. من چندی مرد تو این برنامه از آموزش پرورش انتقاد کردم، بذارید یه تشکرم بکنم به خاطر این برنامه‌ای که برای دبستان طراحی شده، به 2-3 سال تقسیم شده. این کار بسیار هوشمندانه، خیلی نزدیک به مفاهیم و تعالیم دینی که قابل دفاع هم هست. بنده نسبت به اون برنامه های کلانی که برای آموزش پرورش ریخته شده انتقادهایی داشتم همیشه، ولی این حرکت حرکت خیلی زیباییه. حداقل این 6 سال اول رو، حالا 7 سالم نشده هنوز، ولی ما جدا کردیم و داریم یه روش های خاصی باش برخورد میکنیم. امیدواریم اسرارش رو خانواده ها هم عمیقا درک بکنن و همراهی بکنن.
خیلی خوب. حالا بریم سراغ تکنیک ها. ما باید بیشتر تلاشمون رو متوجه این بکنیم که بچه ها نگاهشون نسبت به دین در واقع یک نگاه دیگه بشه و دین در نظر اینا محبوب جلوه بکنیم، یا اینکه نه ما تمام تلاشمون رو بذاریم ما به بچه ها محبت بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟
هر دوش باشه. خب ما وقتی که بحث از دین پیش میاد، اون بخش های حبی دین رو به بچه ها منتقل بکنیم. خدا ما رو دوست دارد، ائمه ما رو دوست دارن، انا و علیون ابوا هذه الامه، اینو باید جز اولین مفاهیمی باشه که به بچه‌هامون یاد بدیم. بعد اون وقت خود پدر و مادر، وقتی که امام رضا علیه السلام میفرماید ما امام مانند مادر است، خب این بچه باید یه درک بسیار عمیقی از مادر داشته باشه و از محبت مادر تا امامت رو بفهمه. درسته؟ اگر درکی داشته باشه از مادر به عنوان یه موجود عصبانی، یه موجود خودخواه خدای نکرده، یا همینطور از پدر این درک رو داشته باشه،
آره نمیفهمه، واقعا نمیفهمه.
بعد اصلا میگه امام مانند پدر است، میگه خب من خیلی پدرم دوست دارم که حالا امام مانند پدر است چه چیزی برای من میشه؟ دقت فرمودید، پدر و مادر یادشون باشه نماینده های خدا هستن روی زمین، حداقل برای فرزندانشان.
خیلی نکته جالب.
و اینجاست که پدر و مادر باید بدونن من دارم نظر بچه‌مو اگه بد رفتار کنم نسبت به پروردگار، نسبت به امام، نسبت به پیغمبر مخدوش میکنم. با 10 تا کلاس اصول عقاید هم نمیشه اینو جا انداخت. پس پدر و مادر خودشون رو باید جایگاهشون رو درک بکنن. خلیفت الله هستن برای فرزندان خودشون، مانند خدا. مثلا روزی میدن به بچه‌هاشون به رخ نکشن. نگن این همه من برای تو خرج کردم، اینو نگن،
بگن کار خراب میشه.
آره بعد آره. ما میخوایم بگیم خدا هم مثل این پدر تو روزی دهنده است، میگه خدا هم بعد میخواد پس فردا میخواد دعوا کنه اینجوری با من سر روزی هایی که داده. داستان داره اینها، یعنی همش داستان روایی داره. در یک آیه قرآن هست که خداوند متعال میفرماد که از نعیم خدا روز قیامت سوال خواهد کرد، از اون نعمت ویژه. کسی پیش امام صادق علیه السلام بود، زیاد اعتقاد به امامت نداشت، اسمشون رو نمیبرم. حضرت فرمودن که این سوال میکند خدا از نعمت یعنی چی؟ اون فرد برگشت گفت از نعمتایی که تو این دنیا داده به ما سوال میکنه. حضرت فرمودن شما مهمانی بیای خونه ما یه چهار تا غذا بذاریم جلوی شما، بعدش سوال جواب بکنیم، حسابشو بخوایم برسیم، این بد نیست. گفت چرا؟ فرمود پس خدا چرا بخواد اینا رو سوال بکنه؟ اون فرد برگشت گفتش که خدا که یعنی در واقع از ما مهربانتره، از یک میزبان مهربانتره. گفت پس خدا از چه نعمتی سوال میکنه؟ وقت امام صادق علیه السلام فرمود خدا از نعمت ولایت سوال میکنه. این اولیاء من که بین شما بودن، انقدر شما رو دوست داشتن، اینا رو باشون چیکار کردید؟ من از غذایی که خوردی نمیپرسم،
از اینا میپرسم.
خب ببینید ما باید اینو یاد بدیم به بچه‌مون دیگه. پس هر انتظاری که داریم از فرزندانمون که نسبت به پروردگار و امام و پیغمبر چه نگاهی باید این بچه داشته باشه، یادمون باشه ما اولین برداشت رو داریم به بچه میدیم. ما برداشتی رو داریم از خدا، از امام به بچه‌مون میدیم. پس رفتار خودمون رو مواظب باشیم. اگر ما با محبت برخورد کردیم، غیر خودخواهانه برخورد کردیم، اون وقت بچه‌های ما خیلی از اسرار دین رو درک خواهند کرد. یه تکنیک دیگه هم بخوام بگم، پدر و مادر با هم با محبت برخورد کنن، یعنی غیر خودخواهانه، یعنی غیر خودخواهانه،
خودشون نبینن، بازن
خودشون نبینن، برای همدیگه ایثار کنن، برای همدیگه دلسوزی کنن، فدای همدیگه بشن، نه مثل زندگی غربی انتظار عشق و محبت داشته باشن بدون اینکه از خودشون دلجویی دیده بشه دیده بشه توسط بچه‌ها. اون وقت در این زمین اگر این کار رو انجام بدن، محبت غیر خودخواهانه نسبت به همدیگه داشته باشن، بچه‌ها با محبت بار میان، با محبت غیر خودخواهانه بار میان. در این زمینه هم صریحا عرض بکنم مادر نقشش کلیدی تره. من از شما سوال کنم، حالا شما این هم از ما سوال می‌کنید، خانم‌ها بیشتر عاطفی هستن یا آقایون؟
ظاهرا خانم‌ها دیگه،
خانم‌ها بیشتر عاطفی هستن، بیشتر محبت رو می‌فهمن. خب چون قدرت عاطفی خانم‌ها بالاتره، اسلام هم این دستور رو داده مرد که اومد خونه، اون کسی که ابراز عشق و محبت باید بکنه زنه. وقت مادر جلوی بچه‌ها به پدر ابراز محبت نکنه، به بچه بی‌عاطفه بودن داره آموزش داده میشه. کافیه یه مادر عادی با پدر برخورد کنه، بچه بی محبت بار میاد، چون اینجا منبع محبته، اینجا مخزن عاطفه است. نیاد دلجویی کنه، حالت خوبه، خسته شدی، چی شد، چرا اینجوری میکنی با خودت. مادری که جلوی بچه ها با پدر این حرفا رو نزنه، بچه ها محبت رو مطمئن باشید یاد نمیگیرن. چون مادر به بچه وقتی محبت میکنه، معلوم نیست این محبت چقدر خودخواهانه است، چقدر غیر خودخواهانه. دقت میفرمایید؟
بله.
طبیعی مادر بچهشو دوست داره، ولی غیر خودخواهانه بودن محبت مادر رو بچه کجا میبینه؟
تو رابطش با پدر.
تو رابطش با پدر. ما این دو نفر رو وقتی بتونیم یه کاری کنیم با هم با محبت برخورد کنن به صورت غیر خودخواهانه، بچه با محبت بار میاد.
بسیار خب، یک کلمه فقط، اگر زیاد به بچه ها محبت بکنیم منجر به لوس شدن بچه ها نمیشه؟
بدون انضباط و ادب دوران 7 تا 14 سال بله، چرا؟ اونجا لوس شدن میشه.
آها، پس همه چی برمیگرده به همون
اون 7 سال دوم. ما اگر انضباط و ادب کردن بچه رو کنار محبتمون داشته باشیم، نه موجب محبت نمیشه. مثلا تشویق زیادی و بیجا نکنیم، همیشه دوستش دارم، چرا موقعی کار خوب فقط اونو دوستش داشته باشم یا ابراز بکنم؟ محبت به موقع، داشته باشیم و محبت همیشه در کنار انضباط و غیر خودخواه بودن. ببینید غیر خودخواه بودن تلخه. ما اگر این غیر خودخواه بودن که تلخی محبته در کنار شیرینی محبت قرار بدیم، بچه لوس نمیشه، یاد میگیره اونم با محبت باشه و یاد میگیره اونم تلخی محبت رو که غیر خودخواه بودنه تجربه
بسیار
کنه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. این هم گفتگوی امروز ما بود با حاج‌آقای پناهیان. در پناه خداوند متعال باشید. پیشاپیش پرستن اربعین امام حسین علیه السلام رو به محضر همتون تسلیت و تعزیت میگم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به رسم همه این روزها، السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجم بچه
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.